سلام و روز بخیر. 9 بجه صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت افغانستان حمله انتحاری دیروز منطقه ریشخور کابل را محکوم کرده و یک بار دیگر از گروه طالبان خواهان برقراری آتش بس شده است. در این حمله افراد ملکی کشته و زخمی شده بودند و ایالات متحده آمریکا گفته ایران تا پس از خاتمه تحریم سازمان ملل متحد هم اجازه خرید اسلحه را نخواهد داشت. در جریان این برنامه جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر را میشنوید. اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. صندوق بین المللی پول 220 میلیون دلار کمک اضطراری را برای افغانستان تایید کرد. تلاش های صلح موضوع گفتگو میان سرپرست وزارت خارجه افغانستان و مشاور امنیتی ملی هند و نیروهای مسلح ایران نزدیک به 4000 نفر را به تام شایعه پراگنی و ارتباط ویروس کرونا بازداشت کردند. تفصیل خبرها. محمد حنیف حتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان در صحبت دیروز خود با اجیت کمار دوال مشاور امنیت ملی هند درباره تلاش های صلح و موضوعات دیگر گفتگو کرد. وزارت خارجه افغانستان در توییتر خود نوشته که آقای دوال روی اهمیت اجماع منطقه‌ای و جهانی بر ارتباط صلح افغانستان تاکید کرده و اطمینان داده که دهلی نو از افغانستان مسالمت‌آمیز و باثبات پشتیبانی می‌کند. آقای حتمر از کمک‌های بشری هند با افغانستان در جریان بحران وبای ویروس کرونا قدردانی کرده، روی افزایش همکاری اقتصادی و خصوصا تامین مواد خوراکی در آینده تاکید کرده است. هیئت مدیره صندوق بین المللی پول 220 میلیون دلار کمک اضطراری را برای افغانستان تایید کرد. این کمک به منظور مقابله با اثرات اقتصادی ناشی از ویروس همگیر کرونا تایید شده. خبرگزاری فرانسه به نقل صندوق بین المللی پول خبر داده که ویروس همگیر کرونا آسیب‌های جدی را به اقتصاد افغانستان وارد کرده که در نتیجه میتواند وضعیت اقتصادی بخش چشمگیر از جمعیت این کشور را به خطر اندازد. صندوق بین المللی پول همچنان گفته که کمک اضطراری 220 میلیون دلاری نه تنها میتواند که نیازمندی‌های فوری صحی را در افغانستان فراهم کند، بلکه با خانواده‌هایی که در اثر این بحران شدیداً متاثر شده نیز کمک خواهد کرد. کریستینا جوردی و مدیر عامل صندوق بین المللی پول گفته که بیش از 100 کشور جهان درخواست کمک فوری برای مبارزه با اثرات ناشی از ویروس کرونا را مطرح کردند. به گفته او حدود 2.5 تریلیون دلار برای کشورهای در حال توسعه جهت مبارزه با این ویروس نیاز است. در اثر تیراندازی یک پلیس در قره‌باغ کابل یک فرد ملکی کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. خواجه محمد حنیف صدیقی ولسوال قره‌باغ با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت پلیس مذکور این حمله را بنا به خصومت شخصی توسط اسلحه دولتی در قریه کاکرها انجام داده است. آقای صدیقی می‌افزاید پلیس حمله کننده فرار کرده و نیروهای امنیتی برای بازداشت وی تلاش می‌کنند. در نتیجه فروریزی یک منزل در پروان دو کودک جان باختند. وحیده شهکار سخنگوی والی پروان بر رادیو آزادی گفت این حادثه آخر روز چهارشنبه در روستای دولتچوی ولسوالی بگرام به اثر باران‌های شدید به وقوع پیوسته است.
در اثر فرو ریختن این سقف خانه دو طفل که از طبقه اوناس هستند از یک خانواده می باشه فوت کرده که شاید در حدود 5 ساله و یا 6 ساله تفاوت سینشان باشین. یک البته بخش دولتی ما یا به حساب ولسوالی بگرام امروی از اونها رفته بودن، امروی فامیلشان از نزدیک دیدن، همکاری امروشان صورت گرفته.
خانم شهکار می افزاید شمار دیگر از منازل مسکونی نیز در ولسوالی بگرام به اثر بارانها فرو ریختند که برای بررسی خسارات ناشی از این حادثه یک هیئت امروز پنجشنبه به محل فرستاده خواهد شد. اکنون هم از منطقه و جهان نیروهای مسلح ایران 3600 تن را به تام شایعه پراگنی بر ارتباط وبای ویروس کرونا بازداشت کردند. برید جنرال عبدالفضل شکارچی سخنگوی قوای مسلح ایران در یک برنامه خبری روز سه‌شنبه که از تلویزیون زیر کنترل دولت مستقیما نشر شد در این مورد سخن گفت. او بدون جزئیات بیشتر ادعا کرد که دشمنان جمهوری اسلامی در داخل کشور عناصری دارند که خواسته آنها را دنبال می‌کنند. برید جنرال شکارچی افزود که این دشمنان سعی دارند تا به گفته وی مبارزه خوب ایران در برابر ویروس کرونا را خدشه‌دار سازند. ارقام رسمی که روز چهارشنبه نشر شد نشان می‌دهد که بیش از 93,000 نفر در ایران به ویروس کرونا مبتلا و تقریبا 6,000 نفر در آن جان باختند. اما منتقدین به این ارقام به نظر شک می‌نگرند و می‌گویند ارقام واقعی شاید بسیار بلند باشد. رئیس جمهور روسیه میگوید برای ثبات بازارهای نفت جهان به همکاری با شرکای خارجی خود ادامه میدهد. ولادیمیر پوتین در ویدیو کنفرانس دیروز خود با مقامات ارشد سکتور نفت روسیه گفت بی ثباتی کنونی بازارهای نفت بی سابقه است. او میگوید ما با همکاری با متحدان خارجی خود ادامه میدهیم تا به یک توافق دست یابیم که بازارهای نفت متوازن شوند. راه‌حل‌های را جستجو خواهیم کرد تا شرکت‌ها بتوانند پلان‌های دراز مدت خود را تطبیق کنند و نیز در بخش‌های انکشاف و ایجاد اشتغال سرمایه گذاری کنند. از سوی دیگر الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه در این کنفرانس ابراز خوشبینی کرد که از آغاز نیمه دوم سال جاری بازارهای نفت با ثبات خواهند شد. بهای نفت به حالت بحران ویروس کرونا در جهان به گونه بی سابقه پایین آمده است. و کمیسیون اروپا میگوید به خاطر جبران خسارات وبای کرونا با 6 کشور بالکان 180 میلیون یورو کمک میکند. همچنین بانک سرمایه گذاری اروپا روز چهارشنبه گفت به آلبانیا، بوسنیا، ارزگوینیا، کوسوو، مونتینگرو، مقدونیای شمالی و سربیا 1,700,000,000 یورو قرض میدهد. کمیسیون اروپا در یک سند که به ادارات اتحادیه اروپا فرستاده شده گفته است این اتحادیه یک بسته کمکی 3,300,000,000 یورو برای این 6 کشور آماده ساخته. قرار است رهبران کشورهای بالکان و اتحادیه اروپا به تاریخ 6 مه می یک ویدیو کنفرانس داشته باشند. پایان سرویس خبری. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان. 9:07 دقیقه صبح به وقت کابل است. آنچی را در ادامه میشنوید. حکومت افغانستان با محکوم کردن عملی دیروز شهر کابل یک بار دیگر از گروه طالبان خواستار آتش بس شده. عمله انتحاری منطقه ریشخور کابل افراد ملکی را هدف قرار داده بود. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. در ادامه گزارش تحلیلی داریم در رابطه با اینکه با وجود نشان دادن تمایل از سوی گروه طالبان به صلح چرا سطح خشونت در افغانستان افزایش یافته. همچنان گزارش داریم در مورد کاهش 30% کشت کوکنار در ولایت فرا.
ما فیلند کشت تریاک نمی کاری به خاطر از اینکه نتیجه نمیده. خیلی او کشت مرام تریاک هم نتیجه خوب نمیده و مردم.
در ادامه از یک باشنده ولایت اروزگان میشنوید که پس از 12 سال عروسش را به خانه می آورد. در مسائل منطقه و جهان میشنوید که ایالات متحده آمریکا میگوید به ایران اجازه نخواهد داد که پس از پایان تحریم سازمان ملل متحد اسلحه خریداری کند. و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفته و حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر میشوند. در امتداد لحظه های امروز
تبنگ چوبی که دورا دوری از او گلک های زریف زریف نصف کاغذ شمله می زدن. بعد از او دیقندار دمی چار گوشی ارزی گل می زدن.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی رام را باشید. باز هم سلام. امروز پنجشنبه 11 مه 1399 خورشیدی است که برابر میشه با 30 اپریل 2020 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک در این برنامه شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش ها. حکومت افغانستان با محکوم کردن عملی دیروز کابل یک بار دیگر از گروه طالبان خواستار آتش بس شده. سفارت آمریکا در کابل همین عملی انتحاری را که منجر به کشته شدن 3 غیر نظامی و زخمی شدن 15 تن دیگر شد محکوم کرده است. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری در توییت اواخر شب گذشته خود گفت که حکومت افغانستان حمله دیروز کابل را که جان افراد بیگناه را در ایام ماه مبارک رمضان گرفت با شدیدترین الفاظ محکوم می کند. او افزود که حکومت از طالبان می خواهد تا به دلایل انسانی به آتش بس موافقه کنند و به خاطر ماه مبارک رمضان و انتشار وبای کرونا خشونت را کاهش دهند. از سوی دیگر راس ویلسون شارژدافر سفارت آمریکا در کابل نیز در توییت اواخر شب گذشته خود کشتار افراد ملکی بیگناه را با شدت محکوم نموده تسلیت خود را به بازماندگان قربانیان ابراز داشت. او نوشت که رمضان ماه شفقت و ترحم است و نه وقت وحشیگری و هراس افگنی. آقای ویلسون نوشت که اکنون به صلح و آرامی در افغانستان بیش از هر زمان دیگر نیاز است. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله به دنبال این حمله که در ساحه ریشخور در جنوب کابل رخ داد گفت که مهاجم انتحاری مواد انفجاری را در بین افراد ملکی منفجر ساخت که در اثر آن 3 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. هرچند کدام گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفت ولی مقامات دولتی طالبان را مقصر می دانند. طالبان نداهای پیام آتش بس از سوی حکومت را رد نموده اصرار می‌ورزند که نخست باید هزاران زندانی آنها به اساس توافقنامه‌ای که با آمریکا امضا کردند رها ساخته شوند. امیدواری برای پایان جنگ چندین دهه در افغانستان بعد از آن افزایش یافت که طالبان و آمریکا اواخر ماه فوریه توافقنامه آوردن صلح به افغانستان را میان هم در قطر امضا کردند. یک هفته کاهش خشونت قبل از امضای توافقنامه در سرتاسر افغانستان نافذ شد ولی سپس حملات و انفجارها اثر گرفته شد. ملل متحد به خاطر افزایش تلفات ملکی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. یوناما دفتر ملل متحد در کابل در گزارش تازه خود گفت که در 3 ماه اول سال میلادی جاری 533 فرد ملکی در افغانستان کشته و 760 دیگر زخمی شدند. گروه های مسلح مخالف حکومت مسئول 55% این تلفات دانسته شده و 32% تلفات به نیروهای دولتی نسبت داده شده است. گزارش می گوید که طالبان مسئول 39% و گروه دولت اسلامی داعش مسئول 13% این تلفات می باشند. روز چهارشنبه یک انفجار دیگر هم در کابل رخ داد که 3 نفر را زخمی ساخت.
حکومت افغانستان در حال حاضر با 2 چالش عمده روبروست: افزایش سطح خشونت ها و گسترش ویروس کرونا. با همگیری ویروس کرونا و فرارسیدن ماه رمضان، تقاضا برای برقراری آتش بس افزایش یافته. طالبان تا اکنون خواست برای برقراری آتش بس را پیهم رد کردند. طالبان حکومت افغانستان را مسئول دوام جنگ و عدم تطبیق مواد توافقنامه صلح با آمریکا می‌دانند، در حالی که طالبان برای آوردن صلح تمایل نشان دادند، چرا آتش بس نمی کنند و موقف حکومت تا چی از جلوزی آتش بس گرفته؟ امی پرسشایند که همکار مقیم نایب با کارشناسان امور سیاسی افغان در گزارش مطرح کرده که با هم یک جا میشنویم.
به خاطر همگیری ویروس کرونا بسیاری از کاروبارهای بزرگ در جهان متوقف شده، میدانهای هوایی مسدود گردیده، شهرهای مشهور جهان به شهرهای هوا مبدل شده و در بسیاری نقاط جهان میدانهای داغ جنگ سرد شده است. اما در افغانستان هرچند شیوع ویروس کرونا هزاران تن را مبتلا و جان ده‌ها تن دیگر را گرفته، ولی بر شدت جنگ تاثیر نگذاشته است. تا هنوز هم روستاها و شهرها در این کشور شاهد موجی از خشونت‌ها هستند. با فرارسیدن ماه مبارک رمضان در کنار حکومت افغانستان و ایالات متحده، برخی از سازمان‌های پیشتاز مانند سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، ناتو و سازمان همکاری اسلامی از طالبان خواستند آتش بس کنند. اما این گروه تا کنون همه تقاضا برای برقراری صلح را رد کرده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان به تازگی به رسانه‌ها گفته که نخست حکومت افغانستان در برابر موافقتنامه میان آنها و آمریکا مانع خلق کرد. او گفت که جانب آمریکا هم مواد این توافقنامه را تطبیق نکرده است. به گفته مجاهد، پس تقاضا برای برقراری آتش بس و کاهش خشونت بی‌معناست. هرچند حکومت افغانستان جزء این موافقتنامه نیست، اما میگوید از جانب آنها همه گام ها برای تامین صلح و برقراری آتش بس برداشته شده است. دواخان میناپال معاون سخنگوی رئیس جمهور اشرف غنی به رادیو آزادی گفت:
آنچه که برای نشان دادن اراده برای صلح ضروری است حکومت انجام داده. مردم افغانستان اکنون با یک ویروس کشنده روبرو اند. همچنین ماه مبارک رمضان دوام دارد. خواست همه جامعه جهانی برقراری آتش بس است. حالا طالبان یک طرفند و حکومت افغانستان و همه جامعه بین المللی در جهت دیگر. اکنون کسی که آتش بس نمی کند و به جنگ دوام می دهد مسئولیت به دوش اوست.
اما طالبان و شماری از فعالان صلح این را نمی پذیرند که گویا حکومت افغانستان در این راستا تقصیر ندارد. شفیع اعظم یک فعال صلح افغان است. او می گوید موافقت نامه ای که دو ماه پیش میان طالبان و امریکا امضا شد حمایت بین‌المللی را با خود داشت. او گفت پس برای حکومت افغانستان لازم بود که در تطبیق این موافقت نامه همکاری می کرد تا زمینه برای آغاز گفتگوهای بین‌الافغانی فراهم می شد.
حکومت در هغه تړون تدبیق
نه حکومت نه تنها در تدبیق این موافقتنامه همکاری نکرد بلکه در برابر آن موانع هم ایجاد کرد. روی این توافق عملا کار صورت گرفته و حکومت افغانستان هم همیشه میگفت که مسائل مذاکرات با طالبان از سوی زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا با آنها شریک ساخته میشد. پس برای عملی کردن موافقتنامه باید اقدام شود. برای رهایی زندانیان هیئت تعیین و رها شوند تا مذاکرات بین الافغانی آغاز شود و یک آتش بسی دائمی و صلح برقرار شود.
بالاخره صلح تو رسید.
سمی یوسفزی خبرنگار افغان است که مقاله های او در باره صلح افغانستان در چندین رسانه معتبر بین المللی به نشر رسیده است. او امریکا را مسئول بنبست در رهایی زندانیان میان حکومت و طالبان می داند و می گوید ایالات متحده در ارتباط به نفوذش بالای حکومت افغانستان درست حساب نکرده بود. به گفته یوسفزی طالبان هم حق دارند که بر اساس توافقنامه بر رهایی زندانیانشان تاکید کنند. اما او گفت از جانب دیگر موقف حکومت افغانستان باید از نظر انداخته نشود. که از یک سو جز توافقنامه نیست و سوی دیگر در بدل راهی زندانیان از طالبان کدام امتیاز و تعهد به دست نمی آورد. او افزود
طالبان همین اکنون هم گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان را رد کردند. با آن هم حکومت برای رهایی زندانیان آمادگی نشان داد، اما در مقابل از طالبان حداقل یک تعهد تحریری میخواهد.
اما او در ادامه میگوید حکومت میتواند زندانیان طالبان را که به گفته آنها بسیاری آنها بیگناه بازداشت شدند با عنوان حسن نیت رها کند تا بار ملامتی را از خود دور کرده و بر طالبان فشارهای اخلاقی را برای برقراری آتش بس افزایش دهد. اما به گفته یوسفزی تنها رهایی زندانیان مانع برقراری آتش بس نیست. او گفت طالبان یک گروه جنگی است و بدون دوام جنگ نمیتوانند جنگجویانشان را حفظ کنند. در این حال غفور احمد جاوید کارشناس سیاسی افغان هم میگوید طالبان از این نگرانند که در صورت آتش بس شاید برخی از جنگجویان آنها از احکامشان سرکشی کنند. او میگوید
اینا از این حراز دارن که نمیتوانن آتش بس حفظ کنن چون در هفته کاهش خشونت یک تعداد عملات نزدیک بیسای امریکایی و سر بیسای امریکایی صورت گرفت که این مسائل نافرمانی از مقرارداد است که اینا گفته بودن یا تعهدی که اینا کرده بودن از او یک نافرمانی بود.
آنها در اخیر میگویند در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا با خروج نیروهای امریکا از افغانستان تاکید میکند به رهبران افغان لازم است که به طور هوشیارانه و با احتیاط از فرصت به میان آمده صلح خوب استفاده کنند، زیرا پس از سالها شرایط به میان آمده صلح و آتش بس نمیتواند برای همیشه باقی بماند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
مقام های محلی ولایت فرا می گویند کشت کوکنار در این ولایت امسال در مقایسه با سال گذشته 30% کاهش یافته. مقام ها این کاهش را نتیجه مبارزه حکومت در برابر کشت کوکنار خواندند، اما دهقانان دلیل اصلی کاهش در کشت کوکنار را پایین آمدن قیمت تریاک می گویند. حفیظ نورزاد جزئیات را از فرا فرستاده.
کشت کوکنار پدیده که سال هاست حکومت و جامعه جهانی با آن مبارزه می کند، اما این مبارزه تا اکنون نتیجه مطلوبی در پی نداشته است. حالا مقامای محلی فرا امسال از کاهش در کشت کوکنار خبر می دهند. محیب الله محب سخنگوی فرماندهی پلیس فرا در صحبت با رادیو آزادی می گوید کشت کوکنار در این ولایت نسبت به سال گذشته 30% کاهش یافته است. محب می افزاید اخیراً حکومت افغانستان با موسسات همکار در حمر مبارزه با مواد مخدر توانسته است تا در مرکز ولسوالی های این ولایت برنامه های رشد و توسعه زراعت را روی دست گیرد.
حکومت افغانستان در سال گذشته توانسته 30% نسبت به سال قبل کشت کوکنار را کاهش بده و آن هم به همکاری موسسات همکار برای از بین بردن پدیده شوم کوکنار پلان های سیاسی و گسترده روی دست دارند.
از جانب دیگر عبدالقیم و جمعه خان از دقانان فرا برادی و آزادی می گویند اکنون کشت کوکنار سود زیادی ندارد و به این علت دقانان در سالهای اخیر بیشتر به کشت زعفران و ایجاد گلخانه ها روی آوردند.
ما فیلند کشت تریاک نمی کاری بخاطر از اینکه نتیجه نمی ده. یک کیلو تریاک می شه یا 3000 هونی زحمت و کار خطری خیلیه. فیلند مثلا گلخانه و اجزاد داری دیگه، مثلا به زعفران مردم خیلی رجوع می ده، زعفران می کارم خیلی او کشت هم آرامه، تریاک هم نتیجه خوب نمی ده مردم.
موز پا خاکسپی دول اسوالی کشش کل ما تریاک کری لی دی گیر کلو کش تریاک مکری لی تریاک هم مشت فایده نلری. موز ده تریاکو پا بغل کی موز غنم هم کرو و بشی هم کرو. کلی که نور پروژی نور شای نست نور چوک مشت کمک نکی ده دولت سخم و ده غشتنه ده و ده نور و موسسات و سخم ده غشتنه ده جمعش پا و لسوالی که یه اسلاسی و غنم راوری.
با هینال دادولا قانی وزو شورای ولایتی فرا از تجارت مسئول کوکنار و فابریکای پروسس مواد مخدر در ولسوالی های ناهمن این ولایت ابراز نگرانی میکند.
پا فرا ولایت که پا چو ولسوالیو که چه هغا پشت رو دی خاکسفی دی بالا بلوک دی بکوا دا پا دقا ولسوالیو که دا تریاکو کشت کیجی دا مخدره توکو و دا تریاکو ترانزیج دا فرا پسی ما که کیجی خصوصا دا بکوا پا ساهی که دا مخالفین و ترولکی لاندی. از موش دا حکومت څخه هیله داده چه دا دغه ترانزیت مخه دی ونیسی بزګرو ته او د حقینو ته بدیل د مخدره توکو برابر سی چه هغه هغه کشت وکړي.
بر بنیاد گفته های مقام های محلی فرا در حال حاضر کوکنار بیشتر در مناطق ناهمن زیر اداره گروه طالبان کشت می شود. به گفته اعضای شورای ولایتی فرا مخالفان مسلح دولت با استفاده از تولید و قاچاق مواد مخدر در نبرد با نیروهای امنیتی تجهیز می شوند و مقابله می نمایند. گفتنی است که با نامنی های چند سال اخیر دولت نتوانسته است که در هیچ منطقه فرا کارزار نابودسازی کشتزارهای کوکنار را برا بیندازد. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی، فرا.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر گزارش در مورد یک باشنده اروزگان را میشنوید که 12 سال بعد موفق شد عروسش را به خانه ببرد. اما پیش از آن میشنوید که آمریکا گفته به ایران اجازه نخواهد داد که بعد از پایان تحریم سازمان ملل متحد اسلحه خریداری کند. اینکه چرا، سلطان محمد سرور جزئیات میدهد.
وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت واشنگتن بعد از پایان اعتبار تحریم تسلیحاتی که از سوی ملل متحد علیه ایران وضع شده به این کشور اجازه نخواهد داد که اسلحه متعارف خریداری کند. اعتبار این تحریم در ماه اکتبر به پایان میرسد. آژانس خبررسانی رویترز گزارش میدهد که مایک پومپیو به خبرنگاران گفت ما با شورای امنیت ملل متحد همکاری خواهیم کرد تا این تحریم تمدید شود. و ای افزود در صورت که کدام کسی دیگر اقدام نکند، امریکا همه احتمالات را بررسی می کند تا چگونه اقدام کند. از سوی دیگر آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس از قول مقامات آمریکایی گزارش می‌دهد که واشنگتن مسوده یک فیصله‌نامه جدید را برای تمدید بی‌پایان تحریم تسلیحاتی علیه ایران در اختیار برخی اعضای شورای امنیت ملل متحد قرار داده است. این مقامات به اسوسییتد پرس گفتند که واشنگتن قصد دارد این فیصله‌نامه در ماه می هنگامی که استونیا به حیث عضو ناتو و از متحدان نزدیک واشنگتن ریاست دوره‌ای شورای امنیت را به عهده می‌گیرد برای گیری مطرح شود. بر اساس فیصله‌نامه 2231 شورای امنیت ملل متحد که در سال 2015 به ارتباط توافق اتمی شش قدرت بزرگ جهان و ایران صادر شد، داد و ستد اسلحه با ایران برای مدت 5 سال ممنوع شده است. این تحریم در صورت تأیید مسالمت آمیز بودن برنامه اتمی ایران قرار است به تاریخ 18 اکتبر آینده برداشته شود. تحریم تسلیحاتی یک بخش از توافقنامه اتمی ایران و شش قدرت جهان بوده که امریکا سال 2018 از این توافقنامه خارج شده است. تهران از مدت‌ها سعی می‌کند این تحریم چنان که تاریخ پایان یافتن اعتبار آن در توافقنامه اتمی درج شده چون پاداش برای متحد ماندن ایران به ماده‌های توافقنامه برداشته شود. اما مقامات آمریکایی به اسوسییتد پرس گفتند چنان که اداره بین المللی انرژی اتمی اعلان کرده که ایران از برخی تعهدات توافقنامه اتمی عقب نشینی نموده، آمریکا به این باور است که این تحریم نباید برداشته شود. از سوی دیگر گزارش‌ها می‌رسانند که هر تلاش آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران با ویتوی روسیه و چین روبرو خواهد شد. روسیه از قبل اعلان کرده که از تمدید تحریم تسلیحاتی ملل متحد علیه ایران پشتیبانی نخواهد کرد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از حضور در اماکن عمومی و مزدحم که احتمال شیوع ویروس در آنها وجود دارد تا حد ممکن پرهیز کنیم.
آل هم گزارش از کمک نهادهای خیریه و مردم محل برای رسیدن یک جوان در اروزگان به بزرگترین آرزویش. یک جوان اروزگانی به نام سید ولی به دلیل فقر و تنگ دستی 12 سال از نامزدش دور بود، ولی یک گزارش رادیو آزادی نکته پایان به مشکل از این جوان گذاشت. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
سید ولی جوان از ولایت اروزگان که فقر و تنگ دستی او و نامزدش را بیش از 10 سال از هم دور نگه داشته است.
او ساقب نسم عدا که وادایی نور می عدا کردی جید جنزوز در کلداری فاعت جید اگه در دو کل کیجی تینیسم برا برا وادایی.
فقر و بیچارگی سید ولی جوان اروزگانی را که در یکی از جاده های ترینکوت مرکز اروزگان بسکیت می فروشد چندین سال از نامزدش دور نگه داشت و باعث تعطیل در عروسیش شد. این جوان حال برای عروسیش وسایل را تهیه کرده. جوانی که عروسیش 12 سال به دلیل فقر به تعویق افتاده بود و حال به کمک مردم عروسی می کند. حدود 20 روز پیش رادیو آزادی در مورد سید ولی و مادرش گزارش را تهیه کرد که باعث عکس‌العمل مثبت مردم و نهادهای خیریه شد. با نشر این گزارش رادیو آزادی و با خبر شدن مردم از حالت رقتبار و بدون چاره یک جوان، خیرخواهان دست به اقدام شده و زمینه عروسی ولی را فراهم ساخت. فعالین مدنی از این اقدام نهادهای خیریه ابراز خرسندی نموده، می گویند اگر همه دست به کار شده و به حال فقرا توجه کنند یقیناً که در جامعه مسمر تمام می شود. سید ولی قبلاً دیقان بود، اما 2 سال پیش پس از کار ثقیل دچار درد کمر شد. او بعد از آن که تحت عمل جراحی قرار گرفت دیگر توان انجام کارهای شاقرار ندارد. پولی که از فروش بسکیت در دکان کوچکش در ترینکوت به دست می آورد به مشکل می تواند مصارف روزمره خانواده اش را کفایت کند.
اکنون هم چند پیام شما. محمد قاسم زواک از المن نوشته او از طالبان میخواهد که در ماه مبارک رمضان آتش بس کنند. غفور خاکسار از فرا از ولسوالی بکوا پیام فرستاده، نرخ مواد خوراکی در رمضان در این ولسوالی افزایش یافته. و یونس هلال نورستانی از کنر هم از طالبان خواسته که در رمضان آتش بس را برقرار کنند. تشکر از پیام‌هایتان. پیام‌های شما نظریات خودتان است که در لابلای برنامه‌های رادیو آزادی نشر می‌شوند. با پیام‌های شما رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 9:30 صبح به وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را می‌شنوید. محمد انیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان در صحبت دیروز خود با اجیت کمار دوال مشاور امنیت ملی هند درباره تلاش‌های صلح و موضوعات دیگر گفتگو کرده. هیئت مدیره صندوق بین المللی پول 220 میلیون دلار کمک اضطراری را با افغانستان تایید کرده. این کمک به منظور مقابله با اثرات اقتصادی ناشی از ویروس همگیر کرونا تایید شده. در نتیجه فروریزی یک منزل در پروان دو کودک جان باختن. این حادثه آخر دیروز در روستای دولتشاهی ولسوالی بگرام به اثر باران‌های شدید به وقوع پیوسته. نیروهای مسلح ایران 3600 تن را به تام شایعه پراگنی به ارتباط وبای ویروس کرونا بازداشت کردند. و رئیس جمهور روسیه گفته برای ثبات بازارهای نفت جهان به همکاری با شریکان خارجی خود ادامه می‌دهد. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از همکاری و همراهیتان. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که مقام های محلی در ولایت بامیان گفتند امسال 23 کانال آبیاری در این ولایت برزش 2,600,000 دلار ساخته می شود. به گفته این مقام ها با ساخت این کانال ها بیش از 4400 هکتار زمین آبیاری خواهد شد و هزاران خانواده از آن بهره مند می شوند. گلامیز شریفی از بامیان جزئیات بیشتر دارد.
بامیان یکی از ولایت‌های افغانستان است که بر اساس سنجش‌های رسمی بیش از 80% مردم آن از طریق زراعت امرار معاش می‌کنند. در همین حال مقام‌های محلی ولایت بامیان برای جلوگیری از ضایعات آب و افزایش تولیدات زراعتی در این ولایت ساخت 23 کانال آبیاری را روی دست دارند. اما در حال حاضر گسترش ویروس کرونا از بزرگترین چالش‌های فراراه اجرای پروژه‌های آبیاری در این ولایت به شمار می‌رود. انجینیر امین زکی مسئول اداره تنظیم آب بامیان میگوید کاری این پروژه ها جریان دارد و برای تمام شرکت های قراردادی توصیه شده که هشدارهای صحی را جدی بگیرند و برای تمام کارگران وسایل بهداشتی آماده نمایند.
با وجود آمدن ویروس کرونا ما در قسمت تهیه این مواد تعمیراتی از قبیل سمنت، سیخ و گاویون ما دچار مشکلات هستیم، زیرا ما باید این موادهای تعمیراتی را از کابل وارد بامیان بکنیم. از این لحاظ بعضی پروژه های ما 2 تا 3 روز معطل بودن به خاطر نبودن مواد تعمیراتی. فقط در این قسمت ما پروژه های ما ممکن به تأخیر بیفته.
هر چند گسترش ویروس کرونا شماری از مردم را در این ولایت بیکار کرده است، اما ادامه ساختن این کانال ها شماری را مشغول نموده است. هرچند نبود سهولت های درست بهداشتی از نگرانی کارگران است. رضا کارگر در یکی از این کانال ها در ولسوالی پنجاب میگوید تا اکنون کارگران در آنجا به هیچ نوع وسایل بهداشتی دسترسی ندارند.
کرونا
از سوی دیگر باشندگان ولایت بامیان امیدوارند که با ساخت این کانال ها تولیدات زراعتی آنان چندین برابر افزایش یابد. محمد علی باشنده منطقه تگاب‌برگ ولسوالی پنجاب با خوشبینی میگوید که با ایجاد این کانال ها کشاورزان فرصت آن را مییابند که از ضایع شدن آب جلوگیری نمایند، زمین های خود را به شکل درست آبیاری کنند و از زراعت درآمد خوبی به دست بیاورند.
مشکلات ما می بود که اصلا ما نمیتونستیم که این کانال ها رو کار کنیم، اینا در جرار قرار داشتیم، مثلا به اثر سیلاب ها و به اثر بارندگی ها تخریب میشید. اولا این تخریب میشید تا تقریبا که چیست ما تا اعمار از زیرات آباد کدی از این کانال چیست نیست اینجا افتر بیده خوش میشید بیزید تا او بیرسه ما همی سربان از زیر اعمار کنیم بیدیم که ما او در چیست بزنیم همی کشتای ما خوش میشید. و دیگر طرف دیگر با سینهوی کامل نمیشد برگرد مردم. یک مقدار از جای خوش میشد، یک مقدار از سلابا و چیزا خراب میشد. سالها بود که مردم میره از تندین با درم و اشتاد درم پیشنهادات خود نشته کرد و از دولت تقاضا کرد که یعنی کانالا از ما باید کار شد و متاسفانه کار نشد. یعنی سهولتی که فعلا داره اگر همی بامین شهر شد یا نفسه و یا سندر بسید جور شد بخته شد انشالله تعالی که امیدوار استیم که
محمد علی امیدوار است که با اعمار این کانال ها مردم در امر تقسیم آب نیز با مشکلات مواجه نشوند و گفته او مردم بر سر تقسیم آب با مشکلات زیادی روبرو بودند و حتی گاهی این امر سبب درگیری هایی در میان کشاورزان میگردید. مسئولان اداره تنظیم آب بامیان میگویند این پروژه ها شامل دیوارهای استنادی نیز میشود. با گفته آنان تغییرات اقلیمی نیز مشکلات را به بار آورده که بامیان از جمله مناطق کوهستانی و سرد کشور است که در فصلهای بارانی شاهد باریدن باران نیست و در زمان حاصلات در اثر بارش های شدید سیلاب جاری شده و خسارات به بار می آورد. گلامس شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
حقوق اساسی و بشری. سلام به شما شنونده های گرامی، امید است که ماحول خانواده هایتان گرم بوده و برنامه های رادیو آزادی را تعقیب نمایید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد فقر و گرسنگی که یکی از چالش های حقوق بشری است بحث میکنیم و مهمانی را که در استودیو دعوت کردیم آقای باز محمد آموزگار، عامر بخش تعلیم و تربیه دفتر صحاوی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. در آغاز آقای آموزگار به استودیو رادیو آزادی خوش آمدید میگیم و میشه به عنوان اولین سوال از شما بپرسم که معیار و مقیاس فقر تا چه حدودی است؟
خدمت شما و خدمت شنوندگان بسیار عزیز سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر.
شکر.
رهایی از فقر و گرسنگی از مصادیق مهم حقوق شهروندی و حقوق بشر هست و دولت افغانستان وظیفه داره مطابق تعهدات بین المللی خود که زمینه های فقر و گرسنگی را از بین ببره و مردم از این چالش و از این مشکل جدی نجات بده. به خاطر از اینکه علاوه بر تعهدات بین المللی که دولت افغانستان داره در ماده های 6 و 13 و 14 48 و 53 و 54 قانون اساسی هم دولت افغانستان مکلف شده که با این پدیده مبارزه بکنه و زمینه های فقر و گرسنگی را از بین ببره. به خاطر از اینکه فقر و گرسنگی یک از چالش های جدی روند انکشاف در جامعه هست و یک از چالش های جدی فرارای تأمین حقوق بشر در جامعه افغانستان هست. ما اگر این را دقت بکنیم از سالهای قبل تا حالا، مثلا سال 2007 به این طرف نظر بگیریم، فقر یک نوع سیر سعودی را یا فقر و گرسنگی یک نوع سیر سعودی را در جامعه افغانستان پیموده. یعنی در واقع در سال 2007 به 33% بوده، در سال 2017 به 54.5% افزایش یافته و این نشانگر از این هست که مردم بیش از سالهای گذشته دچار فقر و گرسنگی هستند. مقیاسی که برای خط فقر در نظر گرفته شده مطابق آجنده ملی و بین المللی اهداف انکشاف پایدار 1.25 دلار آمریکایی در نظر گرفته شده. یعنی به این معنا که هر نفر اگر در یک شبانه روز کمتر از 97 افغانی یا 97.5 افغانی درآمد داشته باشه در واقع زیر خط فقر قرار داره. بنابراین 97.5 افغانی چه میشه در داخل افغانستان به عنوان خط فقر یا مقیاس خط فقر ما در نظر بگیریم.
خب اکثر منابع منابع عایداتی خانواده ها از کدام طریق تامین میشه و خانواده های افغان مصروف کدام کارا و مصروفیت ها هستند؟
در افغانستان که یک کشور تقریبا انکشاف نیافته هست و در اینجا آمار بیکاری در افغانستان زیاد هست و میزان نقض حقوق بشر هم در افغانستان و کشورهای مثل افغانستان بالا هست، اصلا منابع اصلی درآمد خانواده ها در افغانستان از طریق کارهای تجارتی، کارهای دکانداری، کار در ادارات دولتی و غیر دولتی، در مؤسسات و اینجورها، از طریق مالداری که در قسمت زیاد از کشور افغانستان مردم به مالداری و زراعت اینا مصروف هستند، و همچنین کار در نهادهای امنیتی مثل پلیس و مثل وزارت دفاع و امنیت ملی، سایر نهادهای امنیتی و همچنین پروژه های ساختمانی به اینا مصروف هستند، منابع اصلی درآمد خانواده ها را تشکیل میده. اما تعداد از خانواده های هستند که به خاطر از اینکه یک یا دو نفر یا بیشتر از اعضای خانواده شان در خارج هستند، از مزدی که اونجا میگیرن از اون طریق خانواده ها تامین میشن. پس بنابراین درآمد یا منابع اصلی خانواده های افغانستان مالداری و کارهای تجارت، کار در ادارات دولتی و غیر دولتی تشکیل میده و 1% ناچیزش هم از بیرون تامین میشه.
بله بله.
البته یک تعدادی از مردم افغانستان هستن که متاسفانه اصلا کار ندارن، بیکار هستن و درآمد از اینا بسیار پایین هست و منابع عایداتی از اینا ناچیز هست یا ثابت نیست.
خب این خانواده‌های افغان اکثرا روی دسترخوان‌هایشان کدام غذاهاست؟ آیا اینا میتونن که با همی عایدی که دارن غذاهای بهتر تهیه کنن و استفاده کنن؟
البته یک نکته را عرض بکنیم که دسترسی به غذا یا رهایی از فقر و گرسنگی یکی از حقوق بشری شهروندان هست که هم در اسناد بین المللی و هم در قوانین داخلی تسجیل یافته و ضمانت شده.
ده.
اما وقتی ما از حق بر غذا صحبت میکنیم، غذایی که میزان کالری مورد نیاز هر فرد، هر انسان در 24 ساعت باید تکمیل بکنه. ولی متاسفانه در افغانستان تحقیقاتی که انجام شده، دسترخوان غذایی مردم افغانستان متاسفانه در بیشتر موارد نان خشک تشکیل میده. تعداد اشخاصی را که کمیسیون حقوق بشر باهاش مصاحبه انجام داده، اینا گفتن که دو بار یا کمتر از دو بار در هفته ما گوشت مصرف میکنیم و 17 تا 18% از یا گفته که ما توان استفاده از گوشت را در هر هفته نداریم. هرچند که در هفته یک بار ما ممکن است گوشت استفاده بکنیم. و همچنین استفاده از حبوبات با می 2610 نفری که در سالهای گذشته کمیسیون حقوق بشر باهاش مصاحبه انجام داده، 46.8% از اینا گفته که کمتر از دو بار در هفته ما از حبوبات استفاده میکنیم. و در این زمینه 7.5% از اونا گفته ما توان استفاده از حبوبات اصلا در هر هفته نداریم. بعد در زمینه سبزی ها اینا گفته که 34.1% از این کسایی که تحقیق شده باش مصاحبه انجام شده، اونا گفته که در یک هفته کمتر از دو بار ما از سبزی استفاده میکنیم. و در قسمت میوه ها هم 62.2% از اینا گفته که در هفته دو یا کمتر از دو بار ما میوه استفاده میکنیم و 13.5% از اینا گفته که ما توان خوردن میوه ما نداریم. پس بنابراین با توجه به این آمارها و فیصدی هایی که مطابق گزارشی که ارائه شده، ما میبینیم که مردم افغانستان اکثریتش گفته که ما در حدود 4 تا 5 بار ما نان خشک استفاده میکنیم و از میوه و سبزی و حبوبات اینا ما استفاده نمیکنیم و یا کمتر استفاده میکنیم. پس به این معنی هست که میزان فقر در داخل افغانستان سال به سال افزایش یافته.
بله بله. خب آموزگار صاحب، میشه بگوین که عوامل فقر و گرسنگی در افغانستان چی است؟ کدام است؟
یکی از عوامل فقر و گرسنگی در افغانستان بیکاریه. به خاطر اینکه میزان بیکاری ارتباط مستقیم با فقر داره. هر قدر میزان بیکاری در داخل کشور بالا میره، به مو میزان مردم فقیرتر میشه و گرسنه‌تر میشن.
بله.
و تعداد زیادی از مردم روزهای هستن که به کار دسترسی ندارن، یعنی کار در بدل 200 300 افغانی هم نمیتونن پیدا بکنن. عامل دیگه‌ش هم ناامنی هست. پس بنابراین بیکاری هم وجود داره. این عوامل یک ارتباط زنجیره‌ای و سلسله‌ای با هم دیگر داره. هر قدر در درون کشور بیکاری افزایش پیدا بکنه، به اون میزان ناامنی هم بالا میره.
بله.
عامل دیگه‌ش هم کمابی و خشکابیه. به خاطر از اینکه تعداد زیاد از شهروندان ما که در سال‌های گذشته در اطراف در ولایات مصروف کارهای زراعت و مالداری و امثال از اینا بودن، به خاطر کمابی و خشکابی زراعتشون خشک شد و به اصطلاح اینا آمدن به شهر و اینا پناه آوردن، همون زمینه‌های کاری که اینا داشتن از بین رفت با کمابی. عدم حاکمیت قانون که زمینه فساد و اینا را در جامعه تقویت میکنه، یک از عوامل دیگه فقر هست که تعداد زیاد از آدم‌ها روز به روز فقیر شده میرن و تعداد اندکی از آدم ها روز به روز متاسفانه چاق و چاقتر شده میرن. ضعف حکومت مرکزی یک از دلایل دیگه فقر هست که زمینی کاریابی و امنیت برای مردم افغانستان مساعد نمیتونه. عدم تامین عدالت در بسیاری موارد و فساد گسترده اداری که در داخل افغانستان وجود داره، اینا از جمله عوامل مؤثر بر تبارز و تداوم فقر و گرسنگی در داخل افغانستان میتونه.
چی پیامدهای بدی را در قبال داره امی فقر گرسنگی؟ چی مثلا در جامعه، در خانواده ها چی مشکلاتی را به بار آورده میتونه؟
پیامدهای زیادی را میتونه داشته باشه. از او جمله ناامنی یک از پیامدهای فقر و گرسنگی، زمانی که مثلا مردم فقیر شدن، گرسنه شدن، برای اینکه خانواده شان تمویل بکنن، اینا تعدادشان میرن مثلا به سوی راهزنی و کارهای خلاف. مثلا امروز ما شما میبینیم هر پس کوچه کابل ناامن هست و اونجا آدمها سرقت و جنایت زیاد شده. به اول لحاظ هست که یک دلیلش فقر هست، یک دلیل دیگه هم عدم حاکمیت قانون هست که اینا ضعیف بودن حاکمیت قانون هست که اینا مورد پیگرد قانونی کمتر قرار میگیرن. و یک از پیامدهای دیگه فقر سوی تغذیه، اطفالی که به صورت مؤثر و مناسب تغذیه نشوند بدون شک اینا به سوی تغذیه مواجه میشن و پیامدهای ناگواری را در پی دارن. مساعد شدن زمینه جرایم اخلاقی و فساد اداری یکی از پیامدهای دیگه فقر هستند که در افغانستان ما شما شاهدش هستیم. سوء استفاده از کودکان، مثل کار کودکان خیابانی که امروز مثلا در روی سرک و کوچه ها کار میکنن، اکثرا وقتی بریم با خانواده از اونها مصاحبه بکنیم که یک از دلایل عمده ای که اونها میارن، میگن که ما خب نانآور نداریم، بنابراین مجبور هستیم ما اطفال خود را وادار کنیم که برن دست به کارهای مثلا فروش روی سرک یا خیابان بزنن، به خاطر اینکه از این طریق ما را تمویل بکنن. و این اطفال در دراز مدت یا در کوتاه مدت از حق تحصیل و حق صحت خودم متاسفانه محروم میشن تعداد زیاد از اینا، به خاطر از اینکه تمام از این عوامل به صورت زنجیره‌ای با هم دیگر ارتباط داره و تاثیر مستقیم بالای نقض حقوق کودکان داره. اعتیاد یک از پیامدهای دیگه فقر هست که متاسفانه روز به روز آمار کسایی که به اعتیاد رو میارن یا رو آوردن افزایش پیدا میکنه. نقض حقوق بشر مثل حق حیات، حق صحت، اینا از جمله پیامدهای مستقیم فقر و گرسنگی هست. پس بنابراین دولت افغانستان مطابق تعهدات بین المللی خود که کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی، کنوانسیون حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی حقوق بشر را امضا کرده، در اونجا تعهد سپرده، مکلفیت خود میدانه که اقدامات عملی را برداره که تا مردم افغانستان از فقر و گرسنگی نجات پیدا بکنه. در اینجا با توجه به این آماری که وجود داره و خط فقر که به خدمت شما عرض کردیم، پس دولت افغانستان در قسمت تامین مکلفیت های خود و اجرای مکلفیت های خود ناکام به نظر میرسه.
خب تشکر، سلامت باشید.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا نزدیک دو بار باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام بر شما. آیا در مورد قدامت تاریخی خانچه نامزدی دختران در افغانستان می دانید؟
وقتی که در بلخ باستان میله ها به نام سامانه جرم شد، جوانا جمع می شدن و در می میله؟
قند و دستمال یا خانچه نامزدی دختران چیگونه است؟
این قندا را در چهار گوشه از تبنگ گل می زنن.
و رسم دادن قند و دستمال در میان مردم چی ارزش فرهنگی داشته و چی تغییراتی در آن نسبت به گذشته رونما شده است؟
همون چیزی که لازم بود با تختر اون دوباره پس با خدمات فرستاده میشه و ما فرمایش بتیم مطابق ذوق خود.
امروز روی همین موضوعات بحث کرده و رسم و رواج دادن قند و دستمال یا همان خانچه نامزدی دختران را در مناطق مختلف به بررسی می‌گیریم. من رویا مدومی هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است. با رادیو آزادی باشید.
دستمال و پدنوس شیرنی را چی کردیم؟ بیاره نه؟ او را خو میاره آله آلتو بو خواندن کی بخوانه؟ خواندن را باید ستارا جان بخوانه. بخیال نوبت توست، یک رقص بکن.
ازدواج و خواستگاری پسر از دختر در افغانستان پس از آریایی ها تاریخ روشن دارد. در زمان زردشت شکل خاصی داشته، چنانچه تا اکنون این رسم با تغییرات باقی مانده است. وقتی پسر قبل از این که بخواهد با دختر ازدواج نماید، باید چندین مرحله را طی کند که اولین مرحله خواستگاری دختر است. در این حالت مادر پسر، خواهر و یا نزدیکان آن در جستجو می شوند که دختر مورد پسند خود را پیدا کنند. از سوی دیگر فامیل دختر پرسوپال در مورد بچه و اعضای فامیل آن هم می کنند. در صورت موافقت جانبین فامیل دختر روز شیرینی دادن را تعیین می کند. در روز شیرینی دادن یک تعداد از بزرگان فامیل پسر و دختر تشریف می آورند و سبد پر از شیرینی باب که به نام قند دستمال یا همان خانچه نامزادی یاد می شود از طرف یکی از بزرگان دختر به یکی از بزرگان پسر داده شده و مبارکباد می گویند. همه کف می زنند و فامیل داماد مبلغ پولی را در یک بشقاب به فامیل دختر پیشکش می کند. اما این رسم به مرور زمان تغییر کرده و عصری تر شده است. این که پیشینه شیرینی دادن یا نامزدی دختر به پسری به کجا می رسد، در این مورد از شریف الله دوست، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان پرسیده ایم. وی می گوید
وقتی که در بلخ باستان میله ها به نام سامانه جور می شد، جوان ها جمع می شدن، یک خود می پسیدیدن، باز بزرگای خود و مادر و پدر خود در جریان می گذاشتن تا باز این جریان به عهد و دستمالشون خوریده به طور تجلیل می کرده. دستمال باید تاک می بود، 3 تا 5 تا یا هم 7 تا. وقتی که دستمال میگیرن از طرف ماما و کاکای داماد یک اندازه پیسه زیر قالین و یادم خانچه میمونه. اگه خانه عروس نزدیک بود اونا را هم دعوت میتن، من تو عروس نمیباشد، خوشی میکنه و تن میکنه.
سیما باشنده 40 ستون کابل میگوید رسم خواستگاری دختر در خانواده آنان قسمی است که زنان خانواده پسر تا وقتی به خانه دختر به خواستگاری میروند که بوتهایشان مثل پوست سیر نازک شود.
تک باشد که بوتهایشان پوست سیر بگرده یا همه تو یک چی میکنن تا که زیاد معلومات میگرفتن. بعضی کسا خواستگاری که میامد یکان چیز میارد میگه دری اولی من دختر که دختر باشرسته است یا نیست. اگه جمع میکد خب اینا میمفته که دختر باشرسته است، اگه نمیکد باز میمفته که مشکوی دختر کاریگر چیزا نیست، نمیگرفتن. بازه که دیده که همی چیزایشم میدید که مقابل قبولشان بود، باز خواستگاری بود چند نفر میامدن.
عزیزه رجبی باشنده شاشهید کابل در مورد این که رسم شیرینی دادن دختران خانوادهشان چگونه است گفت، زمانی یک دختر را بخواهند به یک پسر نامزد کنند، بعد از توافق دو خانواده دختر و پسر، یکی از روزها چند تن از اقارب پسر برای گرفتن شیرینی به خانه دختر می آیند و قند و دستمال را گرفته دوباره به خانه پسر می روند. خانم رجبی در مورد شکل قند و دستمال نامزدی توضیح داده گفت،
تبنگ چوبی که دورا دوری از او گلکای ظریف ظریف از کاغذ شمله می زدن، سبز و سرخ و گلابی و شیرچایی شمله می زدن، بعد از او قندارا دم چهار گوشه از این گل می زدن، 4 تا قند ریزه و 1 دانه قند کلان. باز از این طرف و طرف و طرف که گل پیش می کنی آنم قسم جور می شد. با دسمال تکی بنارس بود، 1 دانه اسم الله یا نقرمی بود یا طلا، زور در سه گوشه ازی دسمال دخته میشه. بعد از او اینقه اگه نمک در گوشه دسمال و اینقه اگه گندم و اینقه اگه کمار در 4 گوشه ازی دسمال دخته میشد.
به همین ترتیب شازیه باشنده دی خدایداد کابل میگوید بعد از این که خانواده پسر شیرینی و یا همان قند دسمال را گرفتند، پدر یا برادر پسر آن دسمال را به شانه اش انداخته و خوشی کرده به خانه خود میبرند. به گفته وی بعد از این که آنان به خانه رسیدند، زن و مرد همه یک جا شده رقص و پایکوبی می کنند. بنابر گفته شازیه روز بعد همه دوستان به تبریکی می آیند و مقدار پول به عنوان سیالی بالای این گل می گذارند.
زنها از طرف پیشین جمع می شه باید بازی می کنه. باز پیسا می بردند و پیسا می انداختک باز جمع می شدن. یک ده زن، پنج زن، بیست زن جمع می شدن. کلگشان باید یک دیگه خبر می داد. می گه پلانی نامزاد شده بیا که بره مبارکیش. باز مبارکیش می رفت دیگه همونجا پیسا می انداخت چای می خوردن. بس می خیزد نرکس خانی خود می آمد.
با گفته مریم باشنده خیرخانه مینه کابل، اکنون تغییراتی در رسم دادن خانچه نامزدی به وجود آمده است که علاوه بر شیرینی، بعضی تحایف برای داماد نیز در میان آن خانچه گذاشته می شود.
دسمالش یک دسمال زری، سیاری باز در روی زری باز یک گلشن می زد، باز رو از سر می دادن. این همهش کلان می بود، یا فرض مثال خالش کلان می بود، هر کسی از معضای فامیل که کلان می بود، همون تیار می کرد. باز می رفتن با بچه لباس می گرفتن، خوب یک خندوزی بیر، و در پالیش بود و دیگه لوازم آرایشش و برادرایش یک خنقاق یا بر پدرش بیران تنبان، بر مادرش نمتو، بر همشیرایش، بر برادرایش، باز مامایش هم یک گل می داد، شه یک گل خاله می داد، یک گل همشیری کلانش می داد، یا همیش بمو حساب رسم رواج می دادن.
چنانه که در گزارش یادآور شدیم که اکنون رسم شیرینی دادن دختران نسبت به گذشته ها در افغانستان تغییر کرده است. خانم سیما هم با تایید این گفته ها میگوید که در گذشته زمانی که یک دختر نامزد میشد مصرف چندانی صورت نمی گرفت، اما حالا وقتی کسی از یک دختر خواستگاری میکند در قدم اول یک لیست پرمصرف برای داماد داده می شود که بیشتر خانواده ها توان پرداخت این همه مصارف را ندارند.
قربانم سابق مردم بسیار به صمیمیت خاص مثلا یک لیست برامده خوراکم که اینه قدر مثلا در فلانی هتل میگیریم مثلا اینه تو اینه تو مثلا یه خمچار اقلانش دونی مزار خمیشه سابق اقتصادی تر بود مثلا خودشان دست خود جور میکنن یال خب کل چیز از بازار چی میشه خانه فامیده و روشن فکر باشن میگه پا رو در کنن اگه باز یه چیزا رو فکر نکنه که اونو مجرد میمنم کلی مبارک مبارک از عروسی شکر که داماد نگریز از نروسی ای مبارک مبارک از عروسی شکر که داماد نگریز از نروسی.
کوچه گل فروشی کابل جایی است که اکثرا گلهای تازه و مصنوعی و خانچه های نامزدی در آنجا فروخته می شود. همکارم شمیلا جاوید با یک تن از گلسازان و یکی از دخترانی که خانچه نامزدیش را فرمایش می داد مصاحبه کرده است.
شنوندای عزیز میکه پیش روی میبینم خانچه های گل است و میخوایم با یک تن از صاحبان این دکان صحبت کنم در مورد دیزاین و فرمایش و علاقمندی مشتری ها. خب میشه خود معرفی کنید؟
اسمم محمد بکتاش است، یکی از دکاندارای شارنو.
خب میشه بر ما بگوین که چی دیزاین های امسال زمین خانچه ها مود روز است؟
فعلا که چیزای نو وارد شده، از چین آمده، کریستال است و ظرف است و چیزای کومی آمدن.
باز اینا رو کی تهیه میکنه، کی جور میکنه؟
موادش از چین ما باز دیزاین چیزایش خود ما تهیه میکنیم، دیزاینر داریم تهیه میکنه با ما.
از روی چی مثلا کتلاگ دارین؟
یک از کتلاگ چیز نداره، باید از این جور شو بسیار ظریفکاری کار داره.
کیها اکثرا میان فرمایش میده به شما؟ حتما آقایان نمیباشه چطور؟
نه این گپ نیست، در سابق بود آقایان نمیامد، حالا میام. آقایان میان انتخاب میکنن همراه خانوما می. در سابق او گپا که بود آقایان نمیامد، کم چی میشدن، حالا گپ نیست، حتی خودم و عروس داماد من یک جا انتخاب میکنن. ما که جور میکنیم، همین نقره و سفید جور میکنیم با خاطر مشتری. بازار رنگ لباسشان باشه همون رنگ ازش کار میکنیم، که سفید در رنگ هم خونی داره باز برشان کار میکنیم.
دسمال قبدار اونا را هم شما میفروشین امروزی؟
بله، دسمال قبر بعضی مشتری ها در این سبت چینی خوری کار میکنه، بعضی سر تحفه داماد کار میکنه و بعضی مشتری ها هست که همراه قند یک جای دیزاین میشه.
حالا اینجا پیشتان هست از دسمال قبدار؟
بله هست. اینی که دسمال قبدار میشه دیزاین شده.
قسمی که ای دیده میشه تکیه زریس و در چهار اطرافش فیته گرفته شده و در بینش یک گل است که رنگ طلا را داره و چهار طرفش هم از یک قبا میگن از یا گذاشته شده. قیمتاش باز چطور است؟ مثلا از خانچای خرد، خانچای کلان و همی دسمالا.
خونچای خورد ما کس معمولا از 500 و 1500 است و با خونچای کلان ما کس 2500 4000 است.
امی دسمال یعنی چند است قیمتش؟
قیمت از کس تا 500 رو پاس.
سابق امو دسمال و خونچش چگونه بودن؟
در سابق که بود این چیزا که فعلا نست وقت نبود، به خاطر که سابق از جالی جور میکردن، از کاک و چیزا جور میکردن، قید دیزاین ها نبود که فعلا نقه مقبول است.
بله این بکس که تکی زری چار اطرافش گرفته شده این به خاطر چیه؟
این صندوق ها که است به خاطر توفی داماد است که معمولا توفی داماد در این سه قطی میمانند چیز نو است، یا در سابق ها این رقم نبود، در سابق ها میوردن توفه بسته میکنن دانه دانه.
خب از نظر شما امو رواجای سابق خوب بوده یا فعلا؟
رواجای سابق که بود دیگه همه تا آدیم کلا میبردن خلاص، حالا فعلا که از رواجا تغییر کرده، اول یک سبت در لفظ میتن، بعد شینی خوری میتن، توفه به داماد میتن.
خب شنونده عزیز، دمی دکانی که ما قرار دارم یک تن از خانم آمده اینجا، فکر کنم که گل و دسمال برای نامزدی فرمایش میتن. سلام علیکم.
سلام، خوب هستین؟
میشه خودم معرفی کنم؟
سوده بست آمد.
اینجا شما نزدیک امی خانچه قرار دارید، چطور میخواین فرمایش بتین؟
خب میفهمین رسم رواج افغانی فرهنگ ننه ما هست که وقتی که دختر نامزد میشه یا شینی خوریش میباشه، اما چیزی که لازم بود با دختر اونست دوباره پس با خدمات فرستاده میشه و امید فرمایش بتیم مطابق ذوق خود.
گفتم میتونین که تغییرات دمی رسم رواج شیرینی دادن به وجود آمده؟
من فکر میکنم سابق زیاد جنجالی بود، ولی حال ساده تر شده نسبت به سابق. ولی خوب ساده شده و چیزای شیک مقبول باشه و چیزایی که ضرورت است بگیرم. من خودم چیک ضرورت است میخوایم بگیرم، چیزای اضافی نمیخوایم داشته باشم.
بسیار زیاد تشکر از خدا.
شنونده های گرامی، با امید اینکه شاخه گلهای زندگیتان تر و تازه بماند، این برنامه در امتداد لحظه ها را پایان می دهیم. تا بعد به امان خدا باشید. خوشی از بام و درام و هوا می بارد، بستر روی عروس نور خدا می بارد، گل نرگس گل نسین گل می